ابتدای هفته نو استودیو مرکزی رادیو زودین نگاه می اندازیم به حوادث تاجیکستان و جهان. شال گل خواجه هستم. سلام. سرخطی موضوع برنامه امروز 23 اپریل. ای سربان اوهیستران در تاجیکستان اکنون دوستداران سبقت ماشین در کوچه های کشور را مجازات می کنند. مرگ طلبه در کابل نزدیک 60 نفر را کشت. ترکیش در نزدیکی هم رخ داد که برای گرفتن کارت هویت آمده بودند.
دیگه اینجا که آمدن که زخمی ها سر در سر افتیده بود. سر در سر که مادر که فهمیده که خود شهید فهمیده اولاش در بغلش.
وضع بهتر شده است یا توجیکان مهنه دوستند؟ با وجود تحریم ها و بحران مالی در روسیه کاری مجران توجیک طلبگاران زیاد دارد.
توجیستان آمده ما را تلفن میکنند که خسته بیه که کار سرشته با ما خسته بلید گرفته میریم.
در تاجیکستان برای تشکیل سبقت غیر رسمی ماشین ها مجازات تعیین کردند. در آخر هفته گذشته وکیلان مجلس نمایندگان به طرفداری وارد کردن اصلاحات به کدکس حقوق ویران کنی ماموری آواز دادند. طبق آن منبع برای شرکت و تشکیل پایگاه ماشین در کوچه های کشور از 12 تا 15 هزار سومانی جریمه و یا تا 2 سال محرومیت از حق راندن واسطه نقلیات پیش بینی شده است. این مجازات به آنهایی هم که ماشینشان را برای شرکت در چنین سبقت های اجاره می دهند دخل دارد. در گذشته در تاجیکستان حادثه های بازداشتی جوانان با اصلاح اشرف زاده ثبت شدند که شبانگه پایگاه ماشین را تشکیل می کردند. اما در قانونگذاری مخصوص برای سازمان دادن چنین سبقت جزا وجود نداشت. امروز دو حمله در ولایت غربی بغدیس افغانستان حیات 14 نفر اکثران افسران پلیس و سربازان را از بین برد. به قول منصبداران افغان گروه بزرگ آشوبگران به سربازان در نایه آب کمری حمله کرده چند تن را به قتل رساندند. تخمیناً در همین وقت یعنی صبح 23 اپریل در نایه قدیس همین ولایت آشوبگران 5 افسر پلیس را کشتند. تا حال کسی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. اما در مورد حمله روز یک شنبه که تقریبا 60 نفر را قربانی کرد، گروه دهشت افکن دولت اسلامی گفته است که کاری دستی آنهاست. مومن احمدی گزارش می‌دهد.
وزارت بهداشت افغانستان میگوید شماره قربانی های بمبگذاری مرگ طلبانه در مرکز ثبت نام رای دهندگان به 57 نفر رسیده، شماره زخمیان از 100 نفر بیشتر است. مقامداران افغان از احتمال دور نمی‌دانند که شماره قربانی ها افزایش یابد. به قول خادمان وزارت امور داخلی افغانستان، مواد ترکنده زمان فعال شد که مرکز بر رای دهندگان منطقه دشتیارچی شهری کابل تقدیم تذکیره های رای دهندگان را آغاز نمود.
ما تقریبا 25 قدم دور از سایه انفجار بودم و تکه رسیدم. ما با دستای خود، یعنی شما مشاهده میکنید که خون داره، که بدون سیاست کسی که بالا بوده، بدون کسایی که مردایی که بوده، دو تا نیروی امنیتی کشته شده.
در این محل همسایه هستم، در اینجا همین انفجار کمی کرد که فهمی کمی من دویده آمدم، گفتم برو کمی ریاست تذکره را زده. همزین دویده آمدم که اینجا یکان 20 نفر زخمی مرد زن از این خود کشکشک کرد میرفت. دیگه اینجا که آمدم که زخمی ها سر در سر رفتیده بود، سر در سر که مادر که فهمیده که خود شهید فهمیده اولاش در بغلش.
پرزیدنت افغانستان اشرف غنی حمله روز یکشنبه را محکوم نموده افزوده است که این عمل نمیتواند روند دموکراتیک کشور را ضعیف کند. گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری در این منطقه کابل را که در آن اکثرا مسلمانان شیعه به سر میبرند بر دوش گرفت. در افغانستان تخمینا 10 میلیون نفر حق آزادی داشته، حکومت برای انتخابات پارلمانی تیرماه سال روان بیش از 7000 مرکز رای دهی تشکیل کرده است. منصبداران افغان اعتراف میکنند که نگرانی امنیتی میتواند بر روند انتخابات تاثیر گذارد. طالبان و بعضی گروه های دیگری مخالف حکومت افغانستان که بعضی گوشه های این کشور را تحت نظارت گرفتند، امکان دارند انتخابات را خلل دار کنند.
موضوع جهانی را ادامه می دهیم. مخالفین حکومت ارمنستان دستور مقامات را نادیده گرفته، روز دوشنبه در کوچه های ریوان رهپیمایی های اعتراضی را ادامه دادند. تا حال سرنوشت رهبری مخالفین نیکول پاشینیان که دیروز بازداشت شد روشن نشده است. 11 روز اینجانب مخالفین حکومت ارمنستان بر ضد انتخاب سابق پرزیدنت این کشور سرخ سارکسیان به مقام سروزیر اعتراض دارند. روز یکشنبه بعد اعلان بازداشت پاشینیان، ده ها هزار نفر در میدان جمهوری ریوان گردی همایی تشکیل کرده باری دیگر تاکید کردند که تا زمانی برکناری سارکسیان اعتراض های روزمره دوام خواهند کرد. برمیگردیم به تاجیکستان. با سفر پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان و پیشرفت در رفی مخالفت‌های توشکان در مورد بنیاد نیروگاه برقی و بیروغون، ظاهراً شماره سرمایه‌گذاران این طرح مهم هم افزایش می‌یابد. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی خبرها درباره ۱۵ میلیارد دلاری آمریکایی خریداری شدن یوروبوندها از سوی یکی از بانک‌های معروف خارجی به چرخش درآمد. عبدالله شورف شورهیمو و داننده خوب این موضوع را در استودیو با من است. عبدالله سلام، و تا کجا این حرفا حقیقت دارند؟
در برخی از شبکه‌های اجتماعی خبر پیدا شد که بانک آمریکایی مری لینچ با ۵۰۰ میلیون دلار یوروبوندهای تاجیکستان را خریداری کرده است و این مبلغ برای ساختمان نیروگاه راغون صرف می‌شود. اما تا هنوز وزارت مالیه که از نام دولت تاجیکستان صلاحیت نشر کاغذهای قیمتناک را دارد تصدیق نکرده است. ولی باید گفت که مسئولان این وزارت گفته بودند که کشور نیت دارد باز ۵۰۰ میلیون دلار یوروبوندهایش را به فروش برآورد. یوروبوند یک نوع کاغذهای قیمتناک دولتی هستند که خریداران آن پس از یک مدت پول و بهره آن را بازپس میگیرند.
عبدالله، اگر این خبر تصدیق خود را یابد، پس این بار دوم است که تاجیکستان یوروبوندهای خود را به فروش میبرد، درست است؟
بله شهلا، ماه سپتامبر سال گذشته هم تاجیکستان با فروش یوروبوندها ۵۰۰ میلیون دلار را با مدت ۱۰ سال به دست آورد که بهره سالانه اش بیش از ۷٪ است. مقامات گفتند که این پول برای ساختمان نیروگاه راغون خرج خواهد شد و ماه فوریه امسال وزارت مالیه هم اعلان کرد که تاکنون ۶۵ میلیون دلار آن را در بنیاد روغن علاکه صرف کردند. فروش یوروبوندهای تاجیکستان با سروری جمال‌الدین نورعلیف، معاون اولی رئیس بانک ملی و داماد رئیس جمهور، سال گذشته صورت گرفت و یک موفقیت او در سالهای اخیر توصیف می شود.
اما عبدالله، آیا تاجیکستان قدرت سری وقت بازگرداندن این مبلغ خوب و فویسویش را دارد یا خیر؟
واقعا برخی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک آسیای رشد هم این هشدار را گفته بودند که پرداخت این قرض‌ها برای تاجیکستان دشوار خواهد شد و آنها از عاقبت پرداخت این مبلغ‌ها با درصدهای گران نگران هستند، چون عین زمان تاجیکستان از کشورهای خارجی بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار قرضدار است. برای پرداخت قرض‌ها و فایض‌های آن در کشور در بودجه سال 2018 ۱ میلیارد سومانی جدا شده است. تاجیکستان امسال برای پرداخت تنها فائز یوروبوندها انداز از استفاده برندگان راه را که باید امسال بیکار میشد باقی گذاشت، چون به گفته مسئولان فایده از این انداز به دست می آمده برای پرداخت بهره یوروبوندها خرج خواهد شد.
تشکر عبدالله برای فهماندن این موضوع. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. موجانی کوری توجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان بیش از ۲ میلیارد دلار پول فرستاد. این رقم در مقایسه با آمار سال 2016 31٪ بیشتر ارزیابی می شود. رکود سخت اقتصادی و کم شدن جای کار در روسیه سال گذشته صدها هزار مهاجر توجیک را مجبور کرد که به وطن برگردند. اما زیاد شوی مبلغ های انتقالی مهاجران از کدام حساب است؟ از سجیده میرزا می شنویم.
با وجود بحران مالی و تحریم ها در روسیه، طلبات به مهاجران تاجیک در این کشور زیاد می شود. اگر قبلا تا ۷۰٪ شهروندان تاجیکستان در ساختمان های روسیه کار می کردند، حالا به تدریج شماره آنها در بخش کشاورزی بیشتر می شود. این تمایل به آن ربط می گیرد که نیاز به پرورش میوه و سبزیجات در داخل خود روسیه افزایش یافته است. همزمان مهاجران آسیای مرکزی چون پیشتره در خواجگی های کمونالی جای کار پیدا می کنند.
وقتی که کاروک سرشید با خواهد تاجیکستان آمده ما را تلفن میکنن که خسته بیایی که کار سرشده با ما خسته بلیت بیرفته میریم.
ما سالی کار میکنیم در جای کار میکنیم جای کار میکنیم که مثلا یک سری وقت سمونا میگیریم همش تو غوریه یک اون پرابلیم ها نیست.
امران جان پیشنه کار کزی اومزیم همون که اپچیل او خیلی نوشمی هم میخره ادم یوغمی بهنرد همی جمع کار را میابکنه.
هرچند مبلغ های انتقال داده مهاجران سال گذشته ۶۰۰ میلیون دلار بیشتر از سال 2016 بود، ولی تحلیلگران میگویند در مجموع حجم ارسال پول از هر یک انتقال از 98 تا 150 دلار کاهش یافته است.
وقتی مهاجران با خانواده‌شان می‌روند، متناسباً انتقال پول را به وطن کمتر می‌کنند. حالا کمتر، یعنی تنها برای پدر و مادرشان می‌فرستند و خلاص.
بنا به معلومات رسمی، سال گذشته پول انتقال داده مهاجران تقریباً 3.1 مجموع محصولات ملی را تشکیل داد.
Смотрите, начиная с 2010 года.
Бубинет, шуру от соли 2010 то سال 2016 به تاجیکستان بیش از 20 میلیارد دلار وارد شد. همزمان مهاجران تاجیک به مجموع محصولات ملی روسیه زیاده از 1 تریلیون روبل درآمد آوردند. هرچند بیشتری ها در این باره چیزی نمیگویند، ولی سهم مهاجران کاری از جمله تاجیکان در تولید مجموع محصولات ملی روسیه خیلی بلند است.
پیشگویی می شود که در آینده نزدیک از حساب کاهش قرب روبل روسی حجم انتقال مبلغ مهاجران با دلار کاهش می یابد. تقریبا 86% پلهای انتقالی با روبل روسی صورت می گیرد. تحلیلگران می گویند چنین وضعیت به زندگی خانواده های مهاجران در تاجیکستان بی تأثیر نمی ماند.
رو میوریم با موضوع دیگر. وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان میگوید در چند ماه اخیر ده ها هزار متری اطلس و ادرس و اساسا از جانب هنرمندان خصوصی تولید شده است. کارخانه های استحصال اطلس که قبلا در شهرهای دوشنبه و خوجند فعال بودند به دلیل فرسوده شدن تجهیزاتشان از کار باز ماندند. با استفاده از این فرصت سال هاست که رسته های متو فروشی در کشور را اساسا اطلس و ادرس ازبکی و حتی چینی پر کردند. تا کجا این بازار هنرمندان تاجیک بعد از خواهند گرفت در گزارش امردین اولیموف میبینیم.
فراغت مینبایه و یک سال است که ادرس بافی میکند. او در مرکز کسب آموزی شهر تورسونزاده این هنر را از بر کرده است. میگوید در یک روز 5-6 متر ادرس میبافد.
ادرسی که ما استحصال میکنیم نخ پختگین بوده رنگش نمیبراید.
بیشتر شدن مرکز و کارگاه های اطلس و ادرس بافی در حال است که اخیراً مقامات تاجیکستان گفتند استحصال این نوع متاع در کشور 10 مراتب زیاد شده است. به اطلاع وزارت صناعت و تکنولوژی های نوین، کارخانه ها و کارگاه ها و مرکز های هنرمندی از اول امسال 44 از 16 هزار متر متاع اطلس و ادرس استحصال کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 40 هزار متر زیاد بوده است. سبب اصلی زیاد شدن استحصال اطلس و ادرس طلبات بیشتری بازار به این نوع متاع‌ها گفته می شود. در بازارهای کشور انواع گوناگون اطلس و ادرس پیشکش خریداران است.
اطلس در بهار این خود یک رمزی بهاری است و دختران، زنهای کارگر، دانشجویان و طلبگان مکتب باور می کنند. عروسان
بالاپوش های و لباسی زنانه.
خورشید ستاروف طراحی تاجیک میگوید سبب اصلی سرطلبات شدن اطلس و ادرس در بازارهای کشور تبلیغ لباس های ملی از سوی مقامات و طراحان است.
من مشاهده میکنم که سالهای آخر، مثلا نیم سال آخر بعد از نمایش چند کلکسیه که من نشان دادم، همون لباس ها، همون رویه، همون ستیل، همون گلدوزی های و آماده کردن با لباس اطلس و ادرس و با این چیزا به نهایت زیاد شده است که مثلا دیگر دوزنده هایی که مثلا هستند آنها نیست از روی این نسخه برداری کرده با این تقلید کرده لباس آماده میکنند تا مثلا به مردم دسترس باشد.
اطلس و ادرس وطنی در بازار رقیبی سخت دارد. تاجران این نوع متاع‌ها را از ازبکستان هم وارد میکنند. ادرس و اطلس ضروری برای دخت یک کرته زنانه از ازبکستان 250 سومانی می باشد. این در حال است که ادرس و اطلس استحصال داخلی تا 100-150 سومانی فروخته می شود.
استحصال کدام کشور با شما معقول است؟
ازبکستان.
برای چی؟
هم نسخه هاش عجایب است. نسخه های اطلس خودش، رنگش هم با من بسیارتر معقول است.
در برابر نیلوفر کم نیستند بانوانی که به اطلس و ادرس استحصال ازبکستان برتری می دهند. استحصال کنندگان داخلی می گویند تلاش دارند تا مالشان با متاع‌های تولید کرده کشور همسایه رقابت پذیر باشد.
و مقامات تاجیکستان میگویند با وجود گذشت 6 سال از ناپدید شدن عبدالواسید لطیفوف، یکی از فرماندهان سابق جنگ شهروندی، او را پیدا نکردند و جستجوی او ادامه دارد. یک منبع در دوستانی کل تاجیکستان به رادیو زاده گفت که تا حال نشانه ای را از او دریافت نکردند. با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. خبرگزاریش های بیشتر در سامانه آزادی نقطه ارگ، صحیفه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب خوبلی دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید. براری کار و خدا نگهداری هر یکی شما باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گل بهار مرادی پیشکش میکنم. پلاته پایانی پارلمان فرانسه قانون مهاجرت را تصویب کرد که چپگرایان آن را همچون قانون بسیار سخت و راست ها همچون بسیار نرم تنقید کردند. اسمبلی ملی فرانسه روز 22 اپریل این قانون را با 228 آواز در مقابل 139 مخالف بعد 61 ساعت بحث قبول کرد. این طرح از طرف حزب پرزیدنت ایمانوئل ماکرون پشتیبانی گسترده یافت. سند ماه ایون در پلاته بالای پارلمان سنت فرانسه بررسی می شود. وزیر امور داخلی فرانسه جرارد کولامب گفت این اقدام به خاطر نظارت بهتری مهاجرت پیاده می شود. وی گفت
چی طور شما نمی بینید که ما نمی توانیم یک دنیای باز باشیم؟ دنیای باز در بین آنهایی که پناهنده هستند و کمک ما نیاز دارند، از جنگ فرار می کنند یا از نزاهای قومی و مذهبی یا آنهایی که از فقر می گریزند. بسیار خوب می دانید که این فرق گذاری باید انجام نشود و ما این کار را انجام می دهیم.
قانون نو مهلت بررسی عریضه پناهندگان را 6 ماه و دیپارتاسیای مهاجران اقتصادی را آسان تر کرد. بر پایه این قانون آنهایی که حق پناهندگی دارند از کمک همایش به جامعه، دسترسی به کار و زبان آموزی برخوردار خواهند شد. فرانسه سال گذشته شماره رکوردی 100,000 پناهنده قبول کرد. وزیران کارهای خارجی هفتگانه بزرگ هفت کشور پیشرفته صنعتی جهان گفتند که در برابر سیاست خشمگینانه روسیه موقع یگانه دارند، اما همزمان امیدواری را برای گفتگو با مسکو نگاه می دارند. در این باره خبرگزار ریترز روز 23 اپریل با تکیه به دو منبع نزدیک به تحولات گزارش داد. با گفته این نمایندگان جی 7 که ملاقات آنها روز یکشنبه در شهر تورنتو کانادا برگزار شد، عملکردهای روسیه به صلح و امنیت تهدید می کند. یک مقام بلند پایه دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا با خبرگزاری گفت اگر روسیه میخواهد برخورد به آن همچون به یک کشور قدرتمند باشد، پس باید با ما کار کند. نشسته رهبران هفتگانه بزرگ اولی ماه ایون در تورنتو برگزار می شود. در 11 روز اعتراض های یروان، نخست وزیر سرژ سرگسیان که نشستن او با کرسی رهبری حکومت هزارها نفر را به شور آورد، روز 23 اپریل از مقامش استعفا داد. اعتراضگران سرگسیان را که یک هفته بعد انجام مهلت پرزیدنتیش نخست وزیر انتخاب شد، به غصب حکومت در ارمنستان متهم کردند. خبر استعفای نخست وزیر روز دوشنبه با دنبال آزاد شدن نیکول پاشینیان رهبر جناح مخالفین در پارلمان از بازداشت پخش شد. پاشینیان روز 23 اپریل بازداشت شد و تا لحظه بیرون شدنش از بازداشت مکان نگهداریش معلوم نبود. در چهارچوب معرکه نافرمانی که پاشینیان اعلان کرد، اعتراضگران راه‌ها را در مرکز شهر و همین طور راه به سوی ناحیه‌ها را بستند. در جریان اعتراض‌های 11 روزه مقامات صدها نفر را بازداشت کردند. رادوان کراجیچ رهبر زمان جنگ سربهای بوسنیا روز 23 اپریل از روی حکم دادگاه سازمان ملل متحد در گاگا که او را به 40 سال زندان محکوم کرده است شکایت می‌کند. کراجیچ 72 ساله سال 2016 برای نسل کشی، جنایت جنگ و جنایت به ضد بشریت هنگام از هم پاشیدن یوگسلاویا گناهگار اعلان شد. در بین جنایت هایی که به کراجیچ نسبت می دهند قتل عام سربرنیتسا نیز ذکر شده است. در نزای بوسنیا سالهای 1992-95 بیش از 100 هزار کس کشته شده، نزدیک به 2.2 میلیون مجبور از محل زیستشان فرار کردند. حکم رادوان کاراجیچ را دادگسترهای تریبونال بین المللی جنایت های جنگ آید به یوگسلاوی پیشین براورد که ماه دیکبر رسما بسته شد. پریزیدنت تریبونال جنایت های جنگی سازمان ملل متحد تیودور میرون ماه فوریه گفت که عریضه شکایتی کاراجیچ از روی حکم دادگاه بررسی می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران با انتقاد دیگر باره از نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی، پیشنهادهای مطرح شده در نامش به آیت الله خامنه ای را فرصت های اخیر برای نظام جمهوری اسلامی دانست. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می دهم. رئیس جمهوری پیشین ایران محمود احمدی نژاد در مصاحبه با نشریه بهار جاویدانه تاکید کرده است که رهبر و دیگر مقامات جمهوری اسلامی باید درباره کارهایشان و مردم معلومات دهند و آنها را قانع سازند. محمود احمدی نژاد در پاسخ به سؤال درباره عملی شونده بودن پیشنهادهای مطرح شده در نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی گفت همش عملی شونده است، تقریبا راه جز اینها نیست، اینها فرصت های اخیر است. و همچنین مخالفان اصولگرای خود را متهم کرد که مانع عملی شدن این پیشنهادهای وی می شوند. به گزارش رسانه های دیگری ایرانی، آقای احمدی نژاد همچنین در یک سخنرانی دیگر گفته است هشدار می دهم سیل در راه است. وی سوال کرده است که اگر دهان ما را ببندید سیل نمی آید. محمود احمدی نژاد که در دو نامه به رهبر جمهوری اسلامی در چند ماه پیش نوشته بود از وضعیت کشور انتقاد نموده و خواستار اصلاح ساختار برخی از نهادها از جمله شورای نگهبان و دادگاه عالی، تعیین وظیفه برخی نهادها، تأسیس دادگاه قانونی اساسی و خروج نیروهای مسلح از امور سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی شده بود. محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته بارها خواستاری برکناری رئیس دادگاه عالی و اصلاحات ساختاری در این نهاد شده و تاکید کرده بود که این نهاد از مسیر عدالت خارج شده است. رئیس جمهوری پیشین ایران در این مصاحبه در پاسخ به گفته های برخی مقامات جمهوری اسلامی درباره اینکه حاکمیت را خدا داده است گفت که همه ستمگران تاریخ به نوعی از این کارت استفاده کردند. آقای احمدی نژاد در اوایل ماه اپریل در رابطه با بازداشت طرفدارانش گفت
هیچ تخلفی ندارند. خب شما خود برخورد کنید یا آقای بقایی تخلفات مالی، کدوم تخلف مالی؟ یه سند هست؟ خیر. یه سند قانونی هست؟ خیر. مخفیانه محاکمه با سر و صدا و تبلیغات جا انداختن. یا آقای مشایی خب معترض به وضع اداره کشور، معترض به دستگاه قضایی است، اعتراض داره به حکمی که علیه آقای بقایی و به طور ناجوانمردانه و ظالمانه صادر شده. میرید تو خیابون جلوش میگیرید، دستگیر میکنید، بعد اقدام علیه امنیت ملی، شب عید که همه را آزاد میکنن شما میبرید اونجا.
آیت الله خامنه ای و نزدیکانش به نظریه کشف ولی فقیه باورمند هستند که بر اساس آن مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی را به گفته آنها کشف میکند نه انتخاب. محمد تقی مصباح یزدی و برخی از دیگر طرفداران آیت الله خامنه ای همچنین بارها تاکید کردند که در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد. اختلاف محمود احمدی نژاد با نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی ایران از سالهای گذشته و با برگزاری دادگاه حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی به دادگاه شدت گرفته است. حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی از افراد بلندپایه در حکومت محمود احمدی نژاد به شمار می رفتند.
همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه؟
مقامات تاجیکستان میگویند با وجود گذشت 6 سال از ناپدید شدن عبدالواسط لطیپوف، یکی از فرماندهان سابق جنگ شهروندی، او را پیدا نکردند و جستجویش ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهر سفر بشنوید. یک منبع در دادستانی کلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت عبدالواسط لطیپوف، معروف به لقب قاری واسط، را روز 20 اکتبر سال 2012 افراد نامعلوم از ناحیه گرادیشنکو در ولایت ولگاگراد را بودند و تا حال نشانی را از او پیدا نکردند. پرونده جنایی لطیپوف هنوز در ریاست تفتیش پرونده های مخصوصا مهم در دادستانی کل باز بوده است و او را از فهرست افراد مورد جستجو هم بیرون نکردند. عبدالواسط لطیپوف را که در زمان جنگ داخلی یکی از فرماندهان نیروهای مخالف دولت و هم محافظان حاجی اکبر تورجانزاده، یکی از رهبران مخالفین در آن زمان بود، با قتل و کشتار، گروگانگیری، باندیتیسم، غارتگری و تروریسم متهم می‌کنند. با گفته مقامات دادستانی، قاری واسط در آن زمان یک گروه مسلح جنایی تأسیس داده، از سال‌های 1998 تا سال 2001 در قلمرو شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز جنایت‌های مدهش صادر کرده است. مقامات میگویند عبدالواسط لطیپوف زمان جنگ شهروندی در ایران و افغانستان و پاکستان آموزش دیده و در 25 عمل تروریستی و 6 تخریب کاری و یا دیورسیا علیه روسا و سربازان و افسران پایگاه 201 روسیه دست داشته است. با گفته آنها این گروه در قتل نورالله عبیدالله، دادستان سابق کل، 19 مرزبان روس و 4 کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه وحدت نقش دارد. عبدالواسط لطیپوف که بعداً به روسیه رفته تا سال 2010 آنجا زندگی میکرد، 6 اکتبر آن سال با درخواست مقامات تاجیکستان بازداشت شد. بعد 2 سال نگهداری در بازداشتگاه و شروع مقررات استرداد او به تاجیکستان در ماه می سال 2012 او را رها کردند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید از بس که قاری واسط دیگر بر اساس قانون نمیتوانست در بازداشتگاه بماند، به نزد یک دوستش به ناحیه گرادیش رفته است. به قول منبع دادستانی روسیه به آنها خبر داده است که در همان روز افراد نامعلوم به بوستانسرای خصوصی که عبدالواسط لطیپوف آنجا بود وارد شدند و دست و پای او را بسته به سمت نامعلوم بردند. دادستانی ولگاگراد در این زمینه پرونده جنایی باز کرده است و تحقیق آن تا کنون ادامه دارد. گفت مصاحبه رادیو آزادی. بعدی خبری را بودن عبدالواسط لطیپوف، مطبوعات تاجیکستان در آن زمان خبر داد که گویا مقامات امنیتی او را بوده و پنهانی به دوشنبه انتقال داده باشند، اما وزیر امور داخلی بعداً گفت که این گزارش ها اساس ندارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی